بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.
صوت لحن در قراءة قرآن الكريم.
المصباح في زجاج.
مصباح.
تمرینتون این کار رو بکنید تا به تدریج در تلاوت‌های عادیتون هم بتونید مثل تمرینتون صداتون رو سالم بیارید. شاید اگر این نقیصه در تلاوت ایشون حل بشه بسیاری از نقایص دیگر هم حل خواهد شد. این قطعه انصافاً به هم ریختگی ضرب آهنگ کلمه توش خیلی پیشرفت خوبی داشته.
ارزش صوت و لحن در قرائت قرآن کریم در برنامه مصباح.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی قرآن. شبتون بخیر باشه. امشب شب شهادت 11 پیشوای شیعیان جهان حضرت امام حسن عسکری علیه السلام است. خدمت شما شیعیان و دوستداران حضرات معصومین علیکم صلوات الله اجمعین، خاصه حضرت امام عسکری علیه السلام، عرض تسلیت و تعزیت دارم. امشب با برنامه مصباح تا هلوش ساعت 21 با شما عزیزان همراه هستیم.
از سوز زهر کنینه دارم به دل شراره، بنگر دل حزینه گردیده پاره پاره. از سوز زهر کینه دارم به دل شراره، بنگر دل حزینه گردیده پاره پاره. ای نور دیدگانم بر لب رسید جانم، بر لب رسید جانم. خدا نگهدار، خدا نگهدار، خدا نگهدار.
من نمیدونستم، همین یکی دو روز پیش با یکی از اساتید صحبت میکردیم، ایشون گفتن که یک تفسیری از حضرت امام حسن عسکری موجود هست و منسوب هست به ایشون و آیات قرآن رو در این تفسیر حضرت مشروح و مفصل توضیح دادن. حالا انشالله فکر میکنم فرصت خوبی باشه این روزها که یک مراجعه بکنیم و این تفسیر رو پیدا بکنیم و یک تأملی در آیات یعنی قرآن بکنیم و از لسان یا از بیان حضرت امام عسکری ببینیم که در مورد آیات ایشون چگونه توضیح دادن. باز هم تسلیت عرض میکنم، شب شهادت امام حسن عسکری است و با یک برنامه قرآنی در خدمت شما هستیم، سر سفره قرآن هستیم. انشاءالله که قرآن فردای قیامت دست همه ما رو بگیره. استاد عزیزم استاد ابوالقاسمی سلام علیکم، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه مصباح دوشنبه با عرض سلام و ادب دارم و همچنین تسلیت از بنا فرستادن سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام خدمت دوستان عزیز.
سلامت باشید جناب استاد ابوالقاسمی. قبلا توی برنامه مصباح این بحث رو داشتیم و در مورد این قضیه شما صحبت فرمودید، ولی فکر میکنم انقدر این مسئله مهم هست که لازمه که هر از چندگاهی ما هی بهش مراجعه کنیم و بگیم تا یادمون نره.
من.
و اون مقوله توسل جستن به اهل بیت در تلاوت قرآن و توکل کردن به خدا در تلاوت قرآن، و اینکه از اونها بخوایم که کمکمون کنن تلاوتمون تلاوتی باشه که اونها میپسندن و اونها دوست دارن. و بعضا مطلبی که شما فرمودید که خیلی هم جالبه که در جلساتتون چند بار اشاره کردین، که اگر شما در حضور اهل بیت قرار بشه که قرآن بخونید، چطور قرآن بخونید؟ آیا این کاری که الان میکنی اون موقع هم میکنی یا نه حواست رو جمع میکنی که شأن اهل بیت رو نگه داری، حواست رو جمع کنی؟ اینها یه سری مسائلی است که فکر میکنم جا داری که تو برنامه امشب که حالا شب بزرگی است و شب شهادت امام حسن عسکری است بهش بپردازیم و شما مقدار در این باره برامون صحبت بفرمایید.
حالا اینشالله میپردازیم. ولی دیروز جالبه یه تماسی به من گرفتن از همین بچه رادیو نمیدونم کدوم برنامه، یه مصاحبه داشتن که اگر یه روزی حضرت حجت علیه السلام ظهور بفرمان و حکومتشون رو آغاز بکنن به صورت رسمی و علنی که ما انتظارش رو میکشیم و به شما میگن قرآن میخون چی میخونی و با چه لحنی و چه آهنگی، جالبه
به شما بگن که قرآن میخونم.
مثلا اولا که من آرزو کردم که یه روز همچین اتفاق بیفته و حالا ما ایشون رو زیارت بکنیم، ما این توفیق رو داشته باشیم که ایشون رو زیارت کنیم و درک بکنیم و از ما رو بر نگردونن. بعد گفتم که من فکر کنم که اونجا دیگه لال بشم. حالا تو شما داری به مقامش هم فکر میکنی، مثلا با چه مقامی اینو میخونی؟ مثلا من اینو بعید میدونم یادمون بیاد اصلا اونجا که بدونیم که کجاییم. این به علت ابهتی است که اولیاء الله دارن. ما حتی پیش اومده گاهی در حضور بعضی از علمای بزرگ من قرآن خوندم یه مقدار اصلا یادم رفته چیکار می‌خواستم بکنم و ترسیدم از اینکه به هر حال این شخص، حالا این عالم، آگاه به آیات تفسیرشون میدونه، شما ما باید مواظب باشیم مثلا کار اضافی انجام ندیم. خب قطعا حضرت صاحب الامر ماهارم میشناسه، درون ماهارم میشناسه. خب دیگه هر آیه بخونیم ممکنه که این آیه تداییش یه لما تقولون مالا تفرمان چی میخوایم بخونیم در حضور ایشون؟
یا تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم.
مثلا ما بگیم کدوم آیه بگیم، مثلا یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. بعد خب میدونیم که ایشون میدونه که اصلا ما خود من انفاقیم، یعنی تموم میشه همه چی. من چند باری تو چند تا برنامه رادیویی گفتم، ولی بازم میگم دو سه بار بیشتر، فکر من 4 جا نقطه های مختلف من این رو آزمایش کردم. اون یک آزمایش منم توی جلسه، مثلا اول جلسه خودم بیا آقایی گفتم آقا شما فرض میفهمید که همچنین اتفاق افتاده که شخصیت حضرت مهدی تشریف دارن و ائمه، به شما میان بخون. من نمیتونم بخونم. گفتم وقتی دستور بدن بخون که تو نمیتونی بگی من نمیخونم.
امر امام مطاع،
خودشون هم کمکت میکنن. چی میخونی؟ این خود فکر گفتش که اینجوری میخونم، اعوذ بالله من الشیطان، بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم نه، وقتی میگن به تو بخون که منظورشون اینجوری نیست، منظورشون این خود فکر کرد، گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. گفتم چرا منشوی؟ گفتم خیر از این نمیگی. دیدم اون اتفاقا اون شخص صاحب از این سبکای بود که خیلی توش به قول معروف
کارهای اضافی بود،
کارهای اضافی که حالا زیاد بود. گفتم خود شده که اصلا مثل این که غیر از این دیگه نمیشه قرآن خوند. این جالب بود برای من. گذشت رفتم توی شهر دیگه با آدم های دیگه که کسانی که اصلا توی اون فضایی که من این سوال رو مطرح کردم نبودن، برای اولین بار دوباره این بحث رو میشنم. من اینجا با آبوت ها بیشتری چون داشتم یعنی یه بارم تجربه کردم، شروع کردم خیلی دیگه آوتا بودن، کاری کردم که اینا دیگه داشتن سکته میکردن چه اگه مثلا یه همچین جایی واقع بشن اصلا زبونشون واقعا هر کنون. گفتم ما نمیتونیم بخونیم. گفتم ما به شما دستورم بخونیم. گفتم این آقا هم دقیقا مثلا اون نفر اول شروع کرد منشا بخوندن. گفتم چه اینجوری برام میخونی؟ گفت نمیدونم اینجوری نگاه راحت تره، آدم احساس آرامش بیشتر. گفتم خیلی خوب، یعنی ثابت شد که یه اتفاق نظری بین این دو تا آدمی که هم دیگر ندیدن. گفتم یه چند جا دیگه هم امتحان بکنم. من چون یه مدتی شهرستانا میرفتم، دوره‌ای داشتم برای کلاس‌های دوره‌ای داشتم برای شهرستانا، مثلا یک شهرستان تهران انجام دادم، زنجان انجام دادم، کرمان انجام دادم که کسایی که اصلا دیگه نیده بودن. دقیقا همه جا همین اتفاق افتاد. دیدیم خیلی از به قول معروف
کارهایی که ممکنه این نفر به عنوان شیرینی و جذابیت تلاوت انجام بده تو تلاوتش، ممکنه که 100% خودش اعتقاد نداشته باشه که این حتما هماهنگ با شأن قرآن هست یا نیست. و این سخته، تشخیصش هم سخته. فعلا من در مقامی نیستم که بخوام خیلی وارد این قضیه بشم، میگم ما اصلا چجوری باید بخونیم. خود من اگر
اصلا بحثم سر این نیست که چطور باید بخونیم. حالا الان چون اشاره داشتید به بحث تلاوت استاد نیشابی و اینکه ایشون جوری قرآن میکنه که گویی شأن آیات رو حفظ میکنه، حواسش هست که در مقابل چه کتابی هست، چی داره میخونه، کلام الهی رو داره برای مردم میخونه و یک معیاری اصلا تلاوت استاد نیشابی برای خودش. اگه موافق باشید قطعه ای رو بسیاری استاد نیشابی الان بشنویم، بعد میایم شما در مورد این صحبت کنید که توسل به اهل بیت در تلاوت چه اثری داره و تجارب خودتون رو تو این قضیه برام بفرمایید. صدای استاد نیشابی خیلی زیباست. صدای دلنشین و شنیدنی مرحوم استاد نیشابی. عرض کنم خدمتتون که شماره تلفن ها رو نگفتیم، اصلا بحثمون به گونه ای بود که اصلا یادمون رفت شماره تماس ها رو بگیم خدمتتون. 220-516-32 220-430-17 دو خط ارتباطی ما. اگر پیامک هم بزنید قطعا خواهم خوند. 30114. خب استاد در این رابطه برامون صحبت کنید، توسل به اهل بیت و اثر اون در تلاوت.
اجازه بدید من این مقدمه رو نقل بکنم.
حتما نفهم.
ببینید ما این اصل رو که قبول داریم که لیس للانسان الا ما سعا، هر کسی تو این دنیا تلاش بکنه به یک موفقیت هایی میرسه و این جزء سنت های الهی است. یعنی از فرایند مثلا یک صدای خوب و به کار بستن این صدای خوب یه خوندن خوب تولید میشه که ممکنه حتی یک آدمی که غیر مسلمون هم باشه اصلا قرآن رو تاره نشده باشه، ولی یه روزی که صدا مثلا یه قاری رو شنید گوش بکنه و اونو تقلید بکنه، صداش اتفاقا خوب باشه، اتفاقا آدم باهوشی هم باشه از نظر موسیقایی، خب میتونه بخونه. تا اینجاشه که ما شکی نداریم. یعنی اینجوری نیست که، چون بعضیا گاهی میان به یک تند روی های میفتن، مثلا میگن که این قاری مثلا تونسته اینجوری بخونه پس مثلا حتما باید این ویژگی رو هم داشته باشه. نه، ببینید صدای خوب و ذهن خلاق میتونه بخونه
حتی اگر شخص مسلمان هم نباشه.
جالب، من این خاطره هم بگم، من توی مالزی که اول شدم فردا اینو داشتم به دوربین عکاسی بخرم، با یکی از دوستان بچه سفارت رفتیم توی مغازه و یه دوربین با این قیمت اینو فلان، این به شوخی برگشت به یک چینی بودایی غیر مسلمان گفتش که حواست باشه این دوربین داره به قهرمان می‌فروشی. گفت کدوم قهرمان؟ گفت ایشون تو مسابقات جهانی دیروز دیشب اول شد. توی مالزی چون مسابقات مالزی خیلی عظیم پخش میشه از طریق تلویزیون، طبعا همه می‌بینن. یه دفعه این چینی گفتش که آها، تازه یعنی یادش اومد.
عجب، غیر مسلمان هم می‌شناسه نفر اول.
دستشو گذاشت در گوشش
مثلا کجا این دیده، بعد شروع کرد مثلا عبدالباسط خوندن، ولی فقط تا بسم اللهش بلد بود، یعنی قشنگ بسم گفتش که بسم الله، این بغلش نمیدونست چیه، اصلا نمیدونست چون کلماتو دیگه، ولی بسم الله تا خیلی احتمال کرده خوب کاری نداره. این میشه بحث مثل همون خنجری که ببخشید سر امام حسین رو هم میبره، بعضی میگن آقا چرا اون خنجر، این سنت الهیه، اسلحه رو اینوری کنی میزنه دشمن بعثی رو میکشه، حواست نباشه اینوری بزنی بسیجی مخلص خدا رو هم میکشه، این قاعدهش اینه که اینجا باید عمل بکنه اینا جد. ولی یه چیز دیگه هست به نام توفیق که من این رو از یکی از به اصطلاح مفسرین بزرگ کشورمون که هم زنده هستن نقل میکنم، منتها چون دقیقا نمیتونم همون بیان رو داشته باشم اسمشون رو نمیگم.
بله.
فهمونم که لیس الانسان الا ما سعی، الان توی اروپا توی صنعت و توی تکنولوژی خیلی پیشرفت کردن، طبیعیه، زحمت کشیدن، بیخوابی کشیدن، تلاش کردن، تنبلی نکردن، اما اگر همین آدما آدمای درستی بودن خدا صد درجه به اینا بیشتر کمک میکرد و پیشرفت جهان قطعا خیلی بیشتر از این بود. میان به خاطرات ابوعلی سینا رجوع میکنیم که میگه که من بعضی شبا بعضی از مسئله هایی که نمیتونستم حل بکنم تو خواب به من یاد میدادن، مثلا روش حل مسئله رو به من میگفتن، خیلی از هایی که من کشف کردم مثلا تو خواب به من میگفتن. میان سراغ شعرا، شاعر شعر امشب گفته، فقط خودش هم گفته من نوشته، فرداش یه عالمی در قم
خواب دیده شعر
خواب دیده. خب پس اینا ارتباطاتی که هست، یا اون شعر عجیبی که یه نفری شعری گفت که به ذره گر نظر لطف بوتراب کند و بقیش نتونست بگه، خیلی هرچی فکر رفت تو حرم از امیر علیه السلام هی تکرار کرد، خوابش بود، حضرت به خوابش رو منفتن که چیه؟ چی اتفاق افتاده؟ از کرد که من یه شعری مصرعی گفتم ولی بقیش هرچی فکر میکنم نمیتونم چیزی براش بسازم. حضرت من خوب بخون مصرع اول رو، خب به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، دیگه نمیدونم چی بگم، حضرت فرمودن به ذره گر نظر لطف بود و را کند به آسمان رود و کار آفتاب کند. این خب اینجا استمداد مثلا شما شعر محتشم رو وقتی میشنوین 12 بند رو، من هر چی فکر کردم خودم که این واقعا کار یک آدم عادیه، یعنی در این حالت عادی تونسته این شعر رو بگه، من نمیتونم بپذیرم. از من هم خاطرات قاریان مصری که عبدالباسط میگه که من در کشور عراق وقتی که میخواستم سوره حشر رو بخونم، اون حشر معروف، رفتم از حضرت موسی بن جعفر اجازه گرفتم، اذن گرفتم، توسل کردم، نماز خوندم که من میخوام تو حرم شما قرآن بخونم. خب بودید که اهل مصر شافعی هستن و خیلی ارادت دارن به اهل بیت، میگه من رفتم اونجا اجازه گرفتم و این اثر جاودانه رو میگذاره که تا هزار سال دیگه هم توی دنیا صداش هست. میخوام بگم این بحث توسل اینقدر ما خاطره داریم توی این زمینه که نمیدونم من این خاطره رو تو رادیو گفتم یا نه، خاطره خودم میگم که اصلا من چقدر اتفاقی رفتم مالزی و تونستم اول بشم و واقعا هم کمک اهل بیت بود. حالا اگر میخواید فاصله سی پخش کنید پخش کنید.
چون استاد اشاره کردید به حشر استاد عبدالباسط،
خب
الان جاشه که یک از این تلاوت ماندگار بشنه.
خیلی عالی،
بشنه.
خب پس از این منم بعد از این تلاوت زیبا پس بگم اون خاطره یه بار فکر کنم توی یک برنامه‌ی رادیو گفتم الان نمی‌دونم.
البته استاد اسخای می‌کنم قبل اینکه شما بفرمایید یه نکته‌ای رو بگم. الان با خیلی از میتونم راحت بگم با همه قاری‌های خوب کشورمون اگر تماس بگیریم قطعاً و یقیناً همه‌شون یک خاطره‌ای دارن از اینکه یک جای گیر کردن در یک موقعیتی که مثلا می‌خواستن تلاوتی داشته باشن اجرای برنامه‌ای و توسل جستن و اونجا نتیجه گرفتن و حضرات معصومین کمکشون کرده. حالا یکی از این خاطرات خاطره استاد ابوالقاسمی است.
من تو دل خاطره خودم باید خاطره آقای قلعه‌شکلو رو هم بگم. سال 71 تو مسابقات کشوری دیگه شرکت کردیم و تو استان تهران ما اوت شدیم. خب یه زمین
مقام نیوردیم.
مقام نیوردیم ولی همون سالم تو مالزی اول شدم. ولی یه زمین میرم عقب تو هم. خب اول این حساسیت ایجاد کنم برای دوستان عزیز شنونده که به چیزی شما رفت. اوایل سال 71 که ایام حج بود که توی نوروز و موقع توی خرداد یا اردیبهشت بود اون سالها، من به اتفاق استاد عباسی مسجد النبی رفتیم
نارمک.
نه مسجد النبی مدینه. خیلی ممنون تو کلاس کار نیومد.
آمیتر بودید که در سفر حج با هم مشرف شده بود
که ایام حج دیگه. با عباسی ساعت 3 صبح رفتیم که جای خوب بگیریم، بیخوابی کشیدیم رفتیم اونجا و خیلی جای خوبی گیره اومد. دقیقا همون جایی که بین بیت و منبر پیامبر هست که یه حدیثی هم هست که بین بیتی و منبری روضتون من ریاض الجنه،
روضتون نبی،
بله بهش میگن روضتون نبی. خیلی میگن خب دلایل مختلفی داره، ممکنه چون پیامبر هر روز اینجا رد میشده اینجا شده، یکی میگه ممکنه قبر حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا باشه و اینها، هر حال هر کسی تفسیری از این حدیث داره. ما اونجا به اتفاق عباسی نشسته بودیم، خیلی واقعا ساعت خوبی بود. آقای عباسی من گفتش یه فلانی من خیلی دلم گرفته، تو روزه بلدی بخونی؟ گفتم نه. گفت یه چیزی بخون. گفتم من بلد نیستم. گفت یه روزه یه شعر دو بیتی اگه از زهرا بخونی من واقعا ازت ممنون میشم. گفتم آقا من نمیتونم. گفت بخون هر چی بخونی، من الان نیاز دارم. همچین حسی بهش دست داده بود. ما جستجوی کردیم توی ذهنمون، یاد چند تا از این نوارهایی که همجوری از بس زیاد شنیده بودیم حفظ شدیم، اشعارش رو شروع کردیم. در گوش آقای عباسی من روزه حضرت فاطمه خوندم و ایشون شدیدن گریه کرد و تموم شد. گفت خب حالا وقت مزد گرفتنه، چی بخواین؟ من سرمو به سجده گذاشتم، همون رو گفتم که احتمالا دیگه اینجا نزدیکترین جا هاست دیگه. دقیقا این جمله رو گفتم، گفتم که یا فاطمه من میخوام امسال برم مالزی، اولش هم از شر مسابقات، میگم شر مسابقات واقعا شره، مثلا میخوام امسال برم مالزی اولش هم از شر مسابقات راحت بشم. این دعا رو ما کردیم تموم شد رفت دیگه. واقعا اعتقاد داشتم که این اتفاق خواهد افتاد. حالا با همین روحیه با این تو مسابقات استان تهران
حالا خب بیشتر میخواستیم
همین بستمون بود، چون همه چی دنبال همین میومد. حتی نمیدونستیم اینقدر ما مستجاب و دویم تو اون لحظه تو اون لحظه ما مستجاب و دوی شده بودیم. اومدیم توی مسابقات استان تهران، یه آیه من افتاد که هر کجا که وای میستادم سه نمره کم میشد و از هر کجا که شروع میکردم سه نمره کم میشد. دوباره 13 نمره از من تو وقت افتاده کم شد، من اوت شدم کلا. تجوید نفر دوم بودم، سوتونن هم نفر دوم که مجموعه نشد نفر اول یا دوم. هیچ، گفتم خب عجب دعایی کردیم و عجب استجابت. تا اینکه گذشت یک روز میدون مسابقات کشوری تموم بشه و منم نرفتم. تا اینکه یکی دوستان من گفتش که شما من نرفتید مسابقات کشوری؟ گفتم که نه، من چون اوت شدم تهران. گفت که شما قانون اگه نمیدونیم؟ گفتم نه. گفت نفرات اول مسابقات نهادهای دیگه میتونن مستقیم برن کشوری، اصلا شما نباید استانی شرکت میکردی. گفتم خودمان چجوری به زاهدان برسانم؟ بعد از ظهر فردا ظهر هم مسابقه تموم شد، اگه همین الان تاکسی هم سوار شدم نمیرسم. هواپیمام که چون بلیط اون موقع مثلا خیلی ارزونتر از ماشین بود همیشه سه موقع پر میشد هواپیما. خلاصه اینو ببین اونو ببین، برو ایستگاه تهران قضیه رو واسه اون آقا گفتم، بلیط برای من گرفت. من رسیدم به مسابقه گفتن که آخرین نفر بره بالا. رفتم سراغ مسئول مسابقه گفتش که نمیشه شما دیر اومدید. گفتم حالا بذارید ما بریم بخونیم. گفت نمیشه قرآن ندادیم. گفتم بدون قرآن میرم میخونم. گفت برو بالا. یعنی دقیقا اون نفری که میخون، من بدون قرآن رفتم تو جایگاه نشستم، گفتن اینجا بخون، باز کردم خوندم، اومدم توی فینال. توی فینال انتخاب شدم شدم نفر
دیگه. که اون سال چه اساتیدی شرکت کرده بودن؟
خیلی ها بودن. خب اون سال آقای قره‌شکلو اول شد که قرار شد تو حسینیه شاد مسابقه دادن در مسابقات جمهوری اسلامی ایران.
آقای استاد کریم منصوری دوم شدن و من سوم شدم با اختلاف خیلی کم. خلاصه دیگه داستان‌های پیش اومد که ما بریم یا نریم، نفر دوم باید بره یا نفر سوم، اصلا خیلی به هم ریخت همه چی. تا اینکه من رفتم. خیلی اتفاقی دوباره اونجا هم تو ایام دهه فجر بود. من آماده بودم چون خیلی تو دهه فجر می‌خوندیم اون زمانات محفل زیاد بود. تقریبا دو سه روز بود که مسابقات شروع شد، گفتن آقا قرار شده شما بری. باز دوباره ضرب العجلی ما رفتیم اونجا. دیگه به من شاید به نوعی ثابت شده بود که من قرار اول بشم. جالب سال قبلش ایران اول شد و هر سالی که ایران اول بشه سال بعدش امکان نداره اول بشه. سیاسیه یه نوع بریم مسابقات مالزی. من رفتم اونجا و خیلی امیدوار بودم چون دیدم که من از نقطه صفر شروع کردم رسیدم به خود مالزی. توی اونجا چند تا دعا کردم عین همون خواسته های من اجابت شد. اولا آیات، انتخاب آیات، دعا کردم که آیه خوب خوش دسته همه چی تموم. دقیقا یه آیات اومد که من دو ماه قبلش برای مسابقات آموزش داوری آقای یاریگل به من گفتش که از این آیه تا این آیه برای ما چهار تا مقام بخون، میخواییم آموزش داوری بدیم، تنظیم کن که تمام مقامات رو کامل برای مسابقه بخونی. دقیقا از همون آیه به من افتاد.
وقال ربک الا تعبد الا اياه.
من از همونجا شروع کردم، دقیقا تا همون نقطه که صد الله گفته بودم همونا تو مالزی به من افتاد. من آماده بودم از نظر تنظیم آهنگ. بعد قبل از اون رفتم کاشان، دو سه جای دیگه هم اینو واسه خوندم. کاشان مثلا اعرابی زدن من مثلا حداقل به حداقل میرسه چون تو مالزی خیلی اعرابی میزنن. دعا کردیم که آیه خوب بیفته، این آیه افتاد. گفتم که حالا تو دلمون داریم سو یا فاطمه اگه بشه من روز دوم بخونم تو قرعه کشی. روز دوم اسم من در اومد، 12 نفر هر شب میخوندن. گفتم اگه 12 نفرم بخونم که دیگه عالی عالی، اسم من نفر 12 در اومد. چون هرچی به آخر شب نزدیک بیم صدا بازتر میشه. اینم به نوعی تجربه کنندی دیم تمام اینا داره همینجوری اتفاقی میبره به این سمت که. و همین اتفاق هم افتاد. تنها سالی که ایران برای بار دوم بود. خب اینا ما مزد چی گرفتم؟ شاید مزد 2 دقیقه روزخونی از زهرا رو گرفتم که میتونه سرنوشت زندگی رو عوض بکنه. پس کسی نمیتونه منکر توسل بشه. الان ایشان من حتی بعضی شبا که میرم یه مقدار نگرانم، ثواب تلاوتمو هدیه میکنم به روح اساتیدمون شهدا. خدا شده عکس اون چیزی میشه که باورم میشد که بتونم بخونم. من میگم خب امشب من نمیتونم بخونم دیگه، خدا باید کمکم کنه. حتی من به استاد اربابی بارها متوسل شدم
رحمت الله،
خدا رحمتش کنه، گفتم که ثواب تلاوت من انشالله هدیه به روح استاد اربابی. خوندم دقیقا عکس اون چیزی که فکر میکردم. خیلی جالب شده. یه جایی رفتم دیدم مثلا قبر شهدای گمنام تو مسجد بوده، یادم بوده، گفتم ثواب تلاوت امشب ویژه شهدا. مردم مترو ببینید اینا اصلا یک قدرت روحی برای شما ایجاد میکنه، اصلا یک رضایتمندی در شما ایجاد میشه. همونطوری که اگه بخوام این رو اثبات کنم میتونم از یه طرف دیگه استفاده کنم. برای اینکه سفیدی رو نشون بدم میتونم از سیاهی استفاده کنم. آیا شما اگر قبل از تلاوتتون یک گناه سنگینی کرده باشین از نظر روحی آسیب نمیپذیرید؟ مو تلاوت کم نمیارید از دست رضایتمندی که از خودتون میفته؟ اصلا رضایتمندی ندارید از خودتون، خودتون شرمنده هستید. این قدرت شما را عکسش هم هست. اگر توسل بکنی و واقعا انجام ندادن گناهان، ترک گناهان، پرهیز، همه اینا کمک روحی به شخص شما میده. اصلا بحث ماورایی نیست، یه بحث ذهنیه. شما رضایتمندی پیدا میکنید مثل صله رحم. شما صله رحم میگن عمر رو زیاد میکنه. چرا؟ ما میگیم براش تعریف میکنه، میگیم که خب چون شما رفتی به یکی از اقوام سرزدی، خدا هم میگه باریکالله پسر خوب، یه روز به عمرش اضافه کنی. اینجوریه. اینم هست، من اینو منکر نیستم، ولی امروز ثابت کرده ام که همین شادی که در شما ایجاد میشه و قصه و غم و دل شما به خاطر به واسطه دیدن اقوامتون از بین میره، این به عمر شما اضافه میکنه. تو امروز که رسیدن که اگر آب رو بهش لفظ جلاله الله رو بخونی بهترین شکل مولکولاش میگیره به خودش. همه اینا حقیقت هایی که نمیشه ممکن شد. توسلم از همین نقون است.
چلا این مسئله در افتر اینجوری هست تا جاها. خیلی از بچه های ما واقعا توسل دارن و تلاوتشون رو گره میزنن به عشق به اهل بیت و تلاوت‌ها تلاوت‌های خوبی میشه. ولی انشالله این به برکت امشب که شب شهادت حضرت امام حسن عسکری است و در ذهنمون و در یادمون یاد ایشون هست، انشالله به حق این بزرگوار امشب گره بزنیم تلاوت‌های خودمون رو، و اینکه خدا این هنری که در اختیار ما قرار داده، این استعدادی که در اختیار ما هست، انشالله در مسیر قرآن و اهل بیت باشه و اونها خودشون تفضلی بکنن که تلاوت‌های ما تلاوت‌های ماندگاری بشه و مورد پسند معصومی باقی بشه. شما نکته میخوام بفهمید؟
اینم اضافه بکنم که اونجا وقتی این آیه انتخاب شد، استاد عبایی با من بودن، تو این آیه گفتش که فنونی تو یه کاری کردی که این آیه برات افتاد. گفتش که پدر مادر ازت راضی ان. گفتم بله الحمدلله. گفت نه یه کاری کردی. گفتم یه خورده بذار فکر کنم. گفتم آها آجا، من روز اولی که رفتم جلسه قرآن، روزهای اول، تو همون یه هفته اول، گفتم یه روز اومدم دیدم که پدر مادرم خیلی تشویق میکردن منه و مادرم چقدر بیدار نشستی که من از جلسه قرآن بیام مثلا قضا همونجا ثواب تلاوت قرآن کنم تا آخر عمرم هدیه کردم به این دو نفر، به پدر و مادر. گفت پس همین آیه به خاطر همین امشب برای تو انتخاب شده.
وقال ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا.
آیاتی که من آماده کردم این خاطر آیه قرشه کنم همینه که مریض شد، آیه قرشه کنم انصراف رسمی از مسابقات داشت میداد.
مسابقات بین المللی؟
بله، چون نمیتونست حرف بزنه. انقدر شدید شده بود که دیگه رسیده به یک دوراهی که بعضی از دوستان گفتن که انصراف نده، بعضی گفتن انصراف بده. که مثلا بالاخره چیزی که از دوستان رسید گفتش که تو نگران نباش، فقط سه بار اسم حضرت زهرا رو ببر تمام شد. آقای قریشی گفت از اعوذ بالله تا صدق الله یه دونه سرفه نکرد، بعد که صدق الله شروع کرد سرفه کردن. یعنی اینا چیزایی که ما دیدیم و لمس کردیم. اصل رضایتمندی نکتهش که نباید فراموش بشه دوستان عزیز، شما باید خودتون رو به اندازه یعنی شأن یک قاری رو برای خودتون قائل بشید، ببینید که چه قدرت درونی میگیرید برای خوندن. اما اگه خطایی تو اون روز کرده باشین، هی این نفس شما از داخل ضربه میزنه که تو اگه اینا اصلا اعصاب شما رو به هم میزنه نمیتونید خوب بخونید.
درست. ممنونم استاد، نکات خوبی رو امشب مطرح فرمودید. برنامه مصباح دوشنبه ها رو میشنوید.
دم ز کسی مزن بزن، دم ز پلای فاطمه، مده کسی مگو بگو، مده و سنای فاطمه، منت کس مکش بکش، منت آل مصطفی، سوی کسی مشو بشو، سوی سرای فاطمه، شمس و قمر مبین ببین، نور خدای لم یزد، قلب برین مخا بخا، جور و سخای فاطمه، خب جهان نشد بشد، بحر وجود پنجتر، کون و مکان مبین ببین، نور لبای فاطمه، غیر علی مجو بجو، باب علوم مصطفى، دارالشفا مبین ببین، دارالشفای فاطمه، دارالشفا مبین ببین، دارالشفای فاطمه.
بله، ذکر خانم حضرت زهرا سلام الله علیها شد و تهیه کننده خوش‌ذوقمون هم این قطعه زیبا رو واسطه استاد حسن‌زاده برامون پخش کردن. خب بریم سراغ پیامک های شما. آجا پیامک ها زیاده، زیاد، من از اول بخونم و شما هم لطفا سریع جواب بدید که برسیم بیشتر سوالات مردم رو جواب بدیم. 914-75-50 سلام، یاد گرفتن صوت و لحن را از نرم افزار به صورت شنیداری توصیه میکنید؟
ببینید اولا که من نمیدونم اون نرم افزار چیه، چون بعضی از نرم افزارا خب کاربری خوبی دارن، ولی هیچی مثل خوندن، یعنی تجربه خوندن برای یک قاری نیست. من یه سفری سال مثلا 83 داشتم که اونجا یه قاری رو دیدم هیچی بلد نبود، ولی چون یک جلسه شایوان بین المللی بود از هر کشوری که آورده بودن، بعد این آقا بعد از گذر 5 سال بدون استاد و بدون کسی جلسه بره، فقط تو همین محافل هم میخونه، هیچ کجا دیگه نمیخونه. یه چیزی حدود 1000 بار تلاوت کرد، چون آمارشو داشت. خوندنش خیلی بهتر شد، بدون استاد و بدون هیچ. خود خوندن یک تجربه که شما خوب قطعی وقتی میشین توی مسجد شروع می‌کنید بخوندن برای مردم، تنظیم خودتون رو با میکروفون یاد میگیرید، انواع و اقسام میکروفون‌ها رو شناسایی می‌کنید که با این میکروفون چجوری باید بخونید، با اون چجوری بخونید، با این میزان اکو، اینا رو دیگه تو سی دی ها نمیشه یاد داد. که ضمن این که باید ببینید که این سی دی ها توسط چه کسی تهیه شده و خودش آیا واقعا مراحل آموزشی رو خوب میدونسته. اگر ببینید یه نرم افزاری اساسش درست باشه و روش های خوبی رو، خب قطعا مؤثره. ولی این که شما رو بخواد بینیاز کنه از پیوستن به جلسات قرآنی، نه، من فکر می‌کنم که نمیتونه به تو 100% برای شما کمک بکنه.
یعنی میتونه از جلسات اساتید استفاده کنه، این هم در کنارش مثلا باشه،
قطعا میتونه کمک بکنه، ولی نه اینکه همه کمک رو ما از اون بگیریم.
بسیار خوب. یک سوال دیگه بپرسم و اون این که سلام، من مدتی بوده که قطعه های مختلفی از اساتید معروف رو کار میکردم، ولی پیش بعضی از اساتید که رفتم به من میگن که حتما شما باید از استاد منشاوی تقلید کنید، ولی من احساس میکنم قسمت های اوج استاد رو نمیتونم بخونم و حقیقتش این که زیاد با اون ارتباط برقرار نمیکنم. به نظر شما من از استاد منشاوی تقلید بکنم و کار بکنم یا نه؟ اگه جوابتون مثبته، برای چه مدت باید این کار رو انجام بدم؟
ببینید، ما این برنامه رو اصلا راه اندازمون این بود که دوستان عزیز بخونن و برای ما بفرستن.
خب اصلا میکنم استاد، شما رو شویم 911-99-28 از شمال هست.
خب من نمیدونم این دوست عزیزمون چه توانمندی هایی داره که پیش، خب رفته پیش یه عده خونده، اونا شنیدن و بهش نسخه دادن، من نشنیده باید. خب خیلی سخت جواب این پرسش ایشون. ولی ببینید، من یک نکته کلی رو در خصوص تقلید از استاد منشاوی بگم. به خاطر مشخص تر بودن سر و ته تلاوت استاد منشاوی، نمیخوام یه مدت ما گفتیم ساده بودن، این غلط بود. مشخص تر بودن تلاوت استاد منشاوی و قوامی که در این نوع، در این نوع تلاوت و سبک ایشون هست، شما رو زودتر میتونه به یک شکل تلاوتی برسونه. این یک. بازخوردهای شنونده های شما خیلی بیشتره تو تلاوتی که از تقلید از منشاوی میکنید، تا اینکه برید تقلید از کسی بکنید که حتی اگه خود اون شخص بیاد برای مردم ایران قرآن بخونه، خیلی براشون ممکنه شناخته شده نباشه الهان و نغماتی که استفاده میکنه. من امروز ظهر رفتم یه جا بخونم، دیدم این جلسه جلسه‌ای نیست که ما بخوایم مثلا با فنون مثلا
لحنی
خاص اینو اهل، من بلافاصله سبک خوندن رو عوض کردم، رفتم تو سبک استاد منشاوی، دیدم خیلی راحت جواب گرفتم، خیلی راحت جواب گرفتم، بدون اینکه بخوام تلاش خیلی زیادی بکنم جواب گرفتم و دیدم که خیلی اونجا اتفاقا مؤثر واقع شد. امروز ظهر من به چند دقیقه یه جایی خوندم، خیلی مؤثر واقع شد و این سبک شناخته شده است، سبکی که آسان هضم میشه، آسان درک میشه. همه اینا دست به دست هم میده تا من میتونم یه دونه مثلا میخوام یه استاد رو برای تقلید کردن انتخاب بکنم. الان من اطلاعاتم از این شنونده کمه، اگه بتونن نوارشون رو برای ما بفرستن.
حالا یه نکته رو میخوام بگم خدمت شنوندگان عزیزمون، و اونی که بعد از تعطیلات نوروز برنامه مصباح دوشنبه ها یک تغییرات محتوایی میکنه که حالا در وقت خودش توضیحاتی رو خدمتتون ارائه خواهم کرد، که میتونه مشکل خیلی از عزیزانی که حالا امکان ارسال تلاوت‌هاشون رو برای ما ندارن حل بکنه. یک سوال دیگه بپرسم و اون این که 919-34-19 پرسیدن، کسانی که بلوغشان دیر رس است صدای آنها دیرتر کامل میشود؟
بله، متغیر گذاشتن دیگه. توی کتاب های آموزشی نوشته 4 الی 5 سال بعد از بلوغ صدا تقریبا به یک تکامل میرسه. حالا این بلوغ هر وقت اتفاق افتاد؟ 4 الی 5 سال بعد از بلوغ. برای بعضی ممکن است در 12 سالگی باشه، یکی 17 سالگی. این 4 الی 5 سال بعد باید رعایت بشه.
عرض کنم که سوال دیگری پرسیدند، یکی دیگر از شنوندگانمون 937-0796، سلام، چه کسی بیشترین مهارت و تبحر را در لحن دارد؟
خیلی سوال سختیه، من نمیدونم نظر ایشون اصلا نمیده لحن چیه، تعریف ایشون آیا با من یکیه، تعریف این شنونده از لحن آیا الان با من یکیه. من یکی از متبحرترین اساتید دنیا رو در لحن استاد عبدالفتاح شعشایی میدونم،
برای اینکه من با یه تعریفی دارم این حرف رو میزنم. ممکنه شما یه چیز دیگه فکر بکنید. اگر این دوستان تلفنی صحبت میکردن خب خیلی راحت‌تر میتونیم جواب بدیم. از نظر تطبیق الهان و نغمات با آیات الهی اگه بخوای زیبایی نغمه میگی استاد حسان،
مثلا تعریف علمی لحن گویا اینه که شما نغمات و ملودی ها رو به گونه ای بچینی که بتونه ذهن شنونده رو بیشتر به آیات نزدیک کنه.
اگر این تعریف و این شنونده رو قبول داشته باشه میشه عبدالفتاح شعشعی به نظر
من متبهرترین شخص در لحن.
خب اگر یعنی باید این مصباح رو چند جلسه رو اختصاص بدیم به تفسیر تلاوت استاد عبدالفتاح با این دوستان، یا این دوستان برن برنامه شنبه ها رو هم گوش بکنن که شنبه ها توی نغمه‌های ماندگار این تلاوت استاد عبدالفتاح داره تحلیل میشه و البته گذشته یعنی تحلیل شده گذشته، ولی خب
البته یک برنامه جدید ما داریم در مورد استاد عبدالفتاح که تا چندی دیگر پخش میشه
ان شاء الله. توی اونجا همه اینا گفته شده که به چه دلیل و تمام قطعاتی که ایشون خونده تحلیل شده و حتی روی بعضی از کلمات آهنگ ویژه‌ای بوده، یعنی کلمه و حرف، حتی رو کلمه ف
و حرف ف
فلله العزت جمیعا یا آهنگ جدا گذاشته برای ف. این تبحر ایشون رو می‌رسونه، اتفاقی هم نیست.
بله. سوال دیگری پرسیدن و اون این که اولا که از شما خیلی التماس دعا دارن مردم،
خدا ان شاء الله زحمتتون خیر بده.
سلامت.
اسم ما رو به مستجاب الدعا قبول کردن.
خب 911-65-82 پرسیدند که با سلام، چطور صدا رو میشه اصولی پرورش داد؟ کتاب یا نرم افزاری برای آموزش معرفی میکنید؟
من یه کتابی هست متاسفانه الان یادم نیست اسمش رو، شاید میتونیم هفته دیگه اعلام بکنیم. یه کتاب مشکی رنگی هست یلدش که روش خط خطوط قرمز شدن، تکنیک های آواز. خیلی کتاب بهترین کتابی که من تا حالا دیدم، تو ایرانم ترجمه شده و یه سیدی هم همراشه. طریق نفسگیری رو گفته، تمرین ها رو گفته، اصلا ساختار حنجره رو گفته که اصلا حنجره، من یه نکته از این کتاب خوندم خیلی جالب بود برای خود من.
چی بود؟
که نوشته بود حنجره یک عضوی است که از سقف دهان آویزانه، درسته؟ این نوع دکور صورت شما، فیگور صورت شما روی حنجره تاثیر میذاره و اگر یک خنده درونی داشته باشیم، یک خنده درونی، این به قول معروف گونه های شما که یه ذره میره بالاتر در نهایت منجر میشه به اینکه این حنجره یه ذره بالاتر کشیده میشه و این موجب آزاد شدن حنجره برای خوندن میشه. من این تجربه کردم که اتفاقا بعضی خیلی قیافاشون اخمو میکنن توی خوندنشون، اگه حواسشون نباشه ممکنه قیافاشون یواشاش اخمو بشه، حالت گرفته‌ای در صورتشون پیش بیاد، همون لحظه که دارن میخونن یه دفعه سعی کنن مثلا شکلشون رو به صورت یک فرد خندان تغییر بدن، میبینن که صداشون بازتر میشه.
درست.
یعنی میخوام بگم تا این حد این کتاب به این موضوع پرداخته. یه مثلا نکته جالب خیلی کمیابی دیدم که هر وقت دهانتون خشک شد و حنجرتون داره خشک میشه، فقط نوک زبونتون یک گاز محکم بگیرید، بلافاصله بزاق دهانتون ترشح میشه، بنزه مثلا یه 4-5 سی سی آب دهان شما منجر به رطوبت که بهترین ماده برای رطوبت حنجره است،
از بزاق
هم بزاق. خب اینا چیزایی که خب زحمت کشیدن روش رسیدن دیگه. من اینو اتهام به یک از دوستانی که پزشک هست مطرح کردم، خیلی واسه جالب همون این کاری که گفت خیلی جالب، من خودم نمیدونستم اینو. نوک زبون رو گاز بگیرین، بلافاصله بزاق دهان ترشح میشه و گلوی شما از خشکی خارج میشه. خیلی نکات جالبی دید و در خصوص سن تمرین و نوع تمرین متناسب با سنین همه این مباحث رو گفته.
بسیار عالی. سوال دیگری پرسیدن، 918 آخریشه، 918-42-32. سلام استاد، به فراگیری صوت به صورت تخصصی تأکید ویژه‌ای دارن، این مهم رو از چه طریقی پیگیری نماییم؟ فراگیری سولفج را توصیه میکنید؟
ببینید ما توی صوت تقریبا خیلی تجربه‌مون کمه، یعنی تو کشور ما نوع کاربری هنری صوت سنتی بوده و قهرمانان صوت کشور ما یا کسایی هستن که تو مداحی خیلی آوازشون یا تو آواز سنتی یا تو قرائت، اینا هیچ کدوم به صورت علمی مطلق به موضوع صوت نپرداختن. حالا شاید تو آواز سنتی خود این اتفاق افتاده و شاید تجربیات خوبی ما داشته باشیم، ولی تو بین قاریان قرآن و مدده ها نه، این اتفاق الان که داستان برعکس هم میشه. الان مثلا خیلی از مدده ها فکر که مدده خوب کسی که اصلا صداشو بگیره. حالا من دقیقا میدونم این اتفاق کجا افتاده. یک مدده خوب کشور ما بخاطر اینکه یه دهه خونده شب 11 هم میذاره صداش گرفته بوده، اتفاقا اون خوندنی که انجام داده با صدای گرفته خیلی هم گرفته و خیلی هم مردم گریه کردن، شده فرهنگ و مدهای جهان کشور ما دارن صداهاشون رو آسیب میزنن که صداشون مثل اون آقا بشه.
درست،
اینقدر یعنی اطلاعات علمی از صوت کشور ما پایینه.
اتفاقا دقیقا همین الان یه پیامکی اومده نشان، سلام خسته نباشید، بنده مداح مراسم ترحیم هستم، داشتن یک صدای همیشه آماده برای خواندن چیز، چون من همیشه نمیتونم با گام دلخواه خودم بخونم.
خب من خیلی متوجه سوال نشدم.
میگه که من همیشه صدام آماده نیست، اونجایی که دلم میخواد نمیتونم بخونم. خوبه که حالا چون بحث ما بحث صوت و لحن هست و شما در مورد صوت و لحن صحبت میکنید، حتی
خب من چند تا مداح من خدمتشون بودم، همین به صدا به شیوه‌های مختلف صداهای اینا گرفتگی پیدا کرد. توی مداح اینا شده یه فرهنگ، اینکه شما یه جوری داد بزنی که مثلا صدا بگیره اصلا، که مثلا اگه مثلا میخوای بخونی بسم الله، مثلا این چه حرفه‌گری، یعنی چی این حرف، به کجا بوده این حرف، یعنی دقیقا ضد علمیه. که دوستان عزیزم حالا مدهای قدیمی میرسن به 50 سالگی صداشون پیر میشه، الان از 20 سالگی صداشون رو پیر میکنن، یعنی اینقدر فشار میارن که بگیره، یعنی دیگه مده کار کشته است. این به 30 سالگی اصلا این تا حرف بزنه دیگه. ببینید چقدر اطلاعات ما در مورد صوت پایینه. ولی توی کشورهای دیگه دنیا از اونجایی که برای اجرای نمایش مثل تئاتر این موضوع خیلی اهمیت داشته، توی کلاس‌های آموزش تئاتر یک بحثی داریم مثل بحث فن بیان. چون کسی که رو صحنه تئاتر داره حرف میزنه باید طوری حرف بزنه که صداش اولا خیلی واضح و خیلی شفاف و خیلی گویا به گوش همه شنونده‌ای که اونجا نشستن و بیننده‌ها برسه. منم اینو وقتی خونده بودم و حساس شدم روی این موضوع، یه توی تئاتری شرکت کردم مطمئن نه به این منظور ها، همونجا یاد این موضوع افتادم که خب اینا چجوری حرف میزنن. توی این صحنه و توی این نمایشنامه حدود 11 12 نفر نقش بازی میکردن که 4 5 نفر اینا هنرپیشه‌های تقریبا نیمه حرفه‌ای بودن که فن بیان رو خوب میدونستن و 6 7 نفر هم سیاه لشکر بودن، از اونایی که مثلا میان یه جمله فقط میگن و بعد مثلا میرن. دیدن دقیقا این کسانی که حرفه‌ای ان وقتی که حرف میزنن، من صندلی آخر طبقه دوم بودم، صندلی آخر کاملا ما متوجه میشیم که اینا چی میگن و خیلی هم واضح حرف میزنن و بیشترین حرف هم اینا دارن میزنن، ولی تا آخر تاعت اصلا خسته نمیشن. دقیقا همونجا که این آدم های ناشی حرف میزدن هیچ کس صدای اینا نمیشنید، پیکلاش نمیشد گنده تر از اونا بوده، ولی هیچ کس متوجه نمیشد این صدا رو نمیتونستن چجوری
هدایت
بکنن. اینا همش تکنیک هایی داره که اگر بخواین راه اصولیش رو ببینیم، به نظر من از اون کلاس های فن بیانی که توی این کشور ما فعلا توی این نقاط وجود داره اونجا استفاده کنید. من توصیه نمی کنم شما حرف هر کسی رو برای آموزش پرورش صدا گوش بکنید و باور بکنید، چون خیلی خطرناکه. ببخشید شاید صلاح نباشه من توی رادیو قرآن این حرف رو رسما بزنم، ولی متاسفانه باید بزنم. تجربه ما این جامعه قرآنی و جامعه مدحی ما توی آموزش و پرورش صوت خیلی علمی نیست. عذرخواهی میکنم، تک و توک افرادی هستن که خوب میدونن این موضوع، اکثرا درست عمل نکردن. همین که ما هنوزم شاهد این موضوع هستیم که هر بچه‌ای که صداش شروع میکنه به رگه برداشتن، این نسخه رو دائم دارن میپیچن که انقدر بخون تا حل بشه، مثلا که دقیقا همونجا نباید بخونه، نقطه ایست که ممکنه حتی به فلج شدن تارهای صوتی برسه، ولی دارن این تجویز رو میکنن.
سیار همین نکات ناراحت کننده رو فرمان. امیدواریم که حل بشه این قضایی. بریم اتاق فرمان.
قول لي سر
بله، این هم یکی از فرازهای تلاوت زیبای سوری مبارکه احزاب با صدای استاد قلبش که در مدرسه عالی شهید مطهری اجرا شده. سال چند؟
68 من اونجا بودم.
شما اونجا بودین؟
بله، یه بارون شدیدی هم بیرون میومد که اصلا استثنایی بود، واقعا شب پرخاطره ای بود.
اون سالها خیلی استقبال میشد از برنامه ها، نه؟
خب ببینید
اون سالهای اولی بود که
آریا خیلی قلبش رو دوست داشتن، نه اصلا قلبش یه جایگاهی داشت، هنوز هم داره بین اون طیف آریای ما جایگاهی داشت و هنوز هم داره. امروز صبح یه تلاوت از استاد قلبش پخش شد، یه اساتید من زنگ زد، که از اساتید من زنگ زد ساعت بوده 8 و خورده‌ای،
8 و نیم،
گفتش که ببین چه صدایی داره این، چقدر قشنگه این صدا داره این سن و سال. اون شب یه شب خیلی عجیبه، منم از اونجا که منم بیرون تا خونه اومدم دیگه تقریبا واقعا خیس شدم و همه اون کسانی که اونجا بودن میدونستن تو بارون اومدن و در بارون برگشتن. چه عشقی داشتن از راه های دور، خیلی جمعیت اون شب جمع شد توی مسجد شهید مطهری.
فیلمش هم هست بزندشون،
خیلی شب بیاد موندنی بود.
استاد تلاوت استاد قلبش رو برای همه توصیه میکنید؟
من یک بحثی رو مطرح کردم و اون این که چقدر وقت داریم؟
2 دقیقه تقریبا.
ببینید خیلی از قاریا خیلی خوب خوندن ولی مرجع تقلید برای صوت نیستن. خب خیلی از اونا مرجع خوبی هستن برای تقلید ولی احتمال اشتباه مقلدین وجود داره، یعنی وقتی میشنون وقتی میخوان مثلا اون بخونن صداشون اصلا یه کار دیگه میکنن، فکر میکنن که مثل اون شد. تجربه من ثابت کرده و بارها رو افراد دیگه هم این رو من نتیجه گرفتم، تنها قاری که چه درست بفهمی و بخونی چه اشتباه بفهمی و بخونی، تنین صدات خراب نمیشه و زیبایی صدات حفظ میشه. ممکنه فشار بعضی بیارن وقتی از استاد قلبش تقلید میکنن، بعضی فشار بی خودی به هنجرشون بیارن، ولی شکل صوت و نوع دهان باز کردن شما هیچ وقت زشت نخواهد شد. یعنی ناشی ترین افراد وقتی شروع میکنن میخوان این حالت اعوذ بالله بسم الله صدای استاد قلبش رو در هنجرشون ایجاد میکنن، آدم احساس میکنه 20 سال قرآن خونده، این حالت خیلی قشنگه. برای همین من توصیه میکنم همه این کار رو،
چون من دارم به خیلی از افراد شما توصیه کردم
و از تمامشون هم نتیجه گرفتم، هیچ کدومشون هم ناراضی نبودن. یک شخصیتی صداشون پیدا کرده، یک کلاسی پیدا کرده صداشون، خیلی قشنگه.
بسیار خوب، ممنون و متشکرم خوشحالی از حضور شما در برنامه امشب. خیلی خوشحال شدیم، خیلی وقت بود که برنامه مصباح نداشتیم. چهارشنبه این هفته دوره مقدماتی کرسی تلاوت تمام میشه، آقای نائب عبداللهی از تبریز میان، آقای سفری از انزلی میان، آقای زاکری از شیراز میان و جناب آقای عباس میرداماد هم به عنوان قاری پیشکسوت در نهایت تلاوت میکنن.